العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در ادامه تفسیر آیه اول از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. در این آیه شریفه 7 نکته تفسیری داریم که ان شاء الله باید با هم بررسی کنیم. اولین نکته چکیده و خلاصه آیه است. در این آیه خداوند متعال دو نوع ارتباط در میان انسان‌ها را بیان می‌فرماید. بین انسان‌ها دو تا ارتباط وجود دارد، یکی ارتباط عام، یکی ارتباط اخص. به تعبیر دیگر عالم انسانی دو تا خانواده هستند، یک خانواده بزرگ و یک خانواده کوچک. این آیه هر دو ارتباط را بیان می‌فرماید. ارتباط اول می‌فرماید خلقکم من نفس واحده، همه شما یک خانواده بزرگ هستید. 7 میلیارد انسان داریم، همه بچه‌های یک پدر و مادر هستیم. این میشه خانواده بزرگ بشری، خانواده بزرگ، خانواده گسترده و عام. تمام انسان‌ها در روی کره زمین با هم برادر و خواهر هستند، بخواهند یا نخواهند. همه برمیگردند به اب واحد و ام واحد. پس این تعبیر صحیح است، بگیم خانواده جهانی همه ما طبق آیه کریم. این یک ارتباط. ارتباط دوم خانواده کوچک است که در این آیه تعبیر می‌کند از او به ارحام، اونهایی که به یک پدر و مادر مشخصی میرسند. پس بین انسان‌ها دو تا رابطه وجود دارد. خداوند در این آیه اول از سوره مبارکه نساء دو ارتباط را بیان می‌فرماید. یک ارتباط بسیار گسترده و بسی، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. پدر مادر همه از همین پدر و مادر هست، پس این اسمش رو می‌ذاریم خانواده جهانی. بعد یک خانواده کوچکتر را بیان می‌فرماید و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اونهایی که به لحاظ رحمیت برمی‌گردند که اسمش رو می‌ذاریم بله پیوند خیشاوندی، فامیلی، که یک فامیل با این خانواده ای در ضمن خانواده است. پس شکیده و خلاصه آیه اول از سوره مبارکه نساء بیان ارتباط میان انسان ها هست که انسان ها با هم رابطه خانوادگی دارند، هم به معنای عمش بفرمایید، هم به معنای اخصه. این نکته اول. گفتیم 7 نکته در آیه هست. نکته دوم. نکته دوم مربوط به جمله یا ایها الناس. عنایت بفرمایید. صاحب مجمع البیان می فرماید خطابات قرآنی به دو سبک است. گاهی می فرماید یا ایها الذین آمنو، گاهی می فرماید یا ایها الناس، می فرماید یا ایها الذین آمنو در فضای صور، یا ایها الذین آمنو در فضای صور مدنیه، در صوری که مکی هستن ما یا ایها الذین آمنو نداریم. حقیر برای تحقیق در این مسئله مراجعه کردم به اون معجم یا ایها الذین آمنو که تو قرآن آمده 88 مورده، هیچ کدامش همینطور که ایشان فرمود در صور مکی نیست. همه یا ایها الذین آمنو مال صور مدنی است. می فرماید ادامه می فرماید اما یا ایها الناس در صور مکی هست و در مدنی هم هست، تو هر دوتا هست. یعنی فضای تخاطب قرآن در مکه با مدینه فرق میکنه. اینم یک امر معقولی هم هست دیگه، چون در مکه جامعه ایمانی به عنوان یک جامعه شکل نگرفته بود. 13 سال که پیغمبر اکرم در مکه بودن افرادی جذب شده بودن، اما جامعه نشده بودن که بخواهند مورد خطاب با این عنوان یا ایها الذین آمنو قرار بگیرن. لذا ما در قرآن در سور مکی یا ایها الذین آمنو نداریم، چون جامعه شکل نگرفته بود. البته افراد گرایش به پیغمبر پیدا کرده بودند، توجه فرمودین، ولی تشکل اجتماعی در زمان رسول اکرم از کجا شکل گرفته؟ از مدینه. لذا جناب ارزم به حضور شما که مجمع البیان شیخ طبرسی می فرموید خطابهای یا ایها الذین آمنو فقط به فقط مال کجاست؟ بله مدینه. اما یا ایها الناس هم در سور مکی هست هم در مدن. سوره نساء هم طوری قبلا عرض کردیم سوره مدنیه. یا ایها الناس اینجا هم آمده، توی سوره های مدنی یا ایها الذین آمنو هست یا ایها الناس هم هست، ولی در سور مکیه بگین یا ایها الذین آمنو نداریم، یا ایها الناس، توجه فرمودید، یا ایها الناس داریم، یا ایها الذین آمنو در اون سور وجود بله ندارد. مرحوم سبزواری سید عبدالعلا رضوان الله تعالی علیه که از مراجع تقلید بودند بعد از مرحوم آیت الله عظما خویی، قبل از اینکه آیت الله عظما سیستانی معروف بشن ایشون در نجف معروف بودن به جانشین حضرت آیت الله عظما خویی، تفسیری دارن به نام مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن که البته ناقصه، 25 جلد چاپ شده ولی ناقص، ادامه پیدا نکرده، ظاهرا عمرشون کفاف نداده. ایشان در اونجا به صاحب مجمع اعتراض میکنه، میفرماین نه در هر دوتا هست، یا ایها الذین آمنو هم در مکی هست هم در مدن. میفهمن این حرفی که صاحب مجمع زده جامعیتی ندارد. لذا ایشان اشکال کرد که در سور مکی هم یا ایها الذین آمنو داشته باشیم، کما این که در سور مدنی یا ایها الناس هم داریم. من به جهت همین تفسیر ایشان رو که مطالعه کردم، برای اینکه ببینم این مطلبی که ایشان فرمودن، بعد مراجعه کردم و همون معجم 88 مورد یا ایها الذین آمنو در قرآن پیدا کردیم. همه را من بررسی کردم دونه به دونه، دیدم که همه اینها در سور مدنی است. لذا فرمایش مجمع اولا بالقبول است و فرمایشی که مرحوم آیت الله عظما سید عبدالعلای سبزواری فرمودن با این مراجعه‌ای که حقیر کردم که برای حقیر کاملا روشن شد که حرف مجمع صحیح است و یا ایها الذین آمنو ما در سور مکیه. همطور که عرض کردم قرینه های خارجی هم همینو تأیید میکنن، چون در مکه جامعه ایمانی تشکیل نشده، یا ایها الذین آمنو اصلا معنی نداره. در این تخاطب به نحوه یا ایها الذین آمنو اونجایی است که یک تشکل اجتماعی شکل گرفته باشد. هسته اولیه در مکه مؤمنین ایمان آورده بودند، اما نتوانسته بودند یک تشکل واحدی را تشکیل بدن که این خطاب یا ایها الذین آمنو به آنها تعلق بگیرد. لذا هم از جهت جستجو و استقراء خارجی، هم از جهت این قرینه‌ای که خدمتون عرض کردم، به نظر می رسد که فرمایش شیخ طبرسی در مجموع البیان قابل قبول باشد. خب اینم نکته دوم. نکته سوم تفسیر جمله خلقکم من نفس واحده. این آیت بفرمایید در این کلمه واحده دو تا احتماله. یک احتمال این است که بگیم مراد از این واحد واحد نوعیه. احتمال دوم این است که بگیم مراد از این واحد واحد شخصیه. فرقش چی میشه؟ اگر بگیم من نفس واحده، وحدتش وحدت شخصیه، منظور از این نفس واحده میشود که حضرت آدم. خلقکم من نفس واحده، واحده به شخص، واحده به شخص حضرت آدم. اما اگر بگیم مراد وحدت نوعیه، اینجا مراد از نفس واحده میشه پدر، نه پدر خاص، مطلق پدر. خلقکم من نفس واحده این شما را از پدر آفریده، نه یک پدر خاصی. پس بنابراین بگیم اینجا مراد از واحد چی بشه؟ واحد نوعی چه بشه؟ توجه فرمودی؟ مثل اون آیه میشه انا خلقناکم من ذکرن و انسا، ذکرن و انسا، اینم نفس واحده، یعنی یه پدر، از پدری. فلذا منحصر در حضرت آدم میشه یا نمیشه؟ نمیشه. مراد از این الان چیه؟ آیا مراد از این واحد واحد شخصیه یا مراد از واحد واحد چیشه؟ نوعیه. فراشو گرفتین چی میشه تفاوتش؟ واحد شخصی باشه چی میشه؟ بله؟ حضرت آدم. واحد نوعی بشه چی میشه؟ مطلق الاب، هر پدری میفرد ما شما رو از پدر و مادر آفرینیم. توجه فرمودین؟ خب حالا ببینیم این تحقیق کنیم که آیا اینجا وحدت وحدت نوعیه یا وحدت چیه؟ مفسرین بیشترشون گفتن اینجا مراد وحدت شخصیه. منظور حضرت کیه؟ به چه قرینه؟ به قرینه بس منهما رجالا کثیرا و نساء. از اونها مردان و زنان را، پس معلوم میشه اون سرسلسله را داره میگه، نه مطلق پدر را. بس منهما رجالا کثیرا و نساء، یعنی زنان و مردان فراوان. این از کی رو داره؟ اشاره به کی داره؟ بله، اشاره به اون سرسلسله داره که او واحد بوده و بعد از او پراکندگی شروع شده. پس بگیم مراد از نفس واحده همون وحدت شخصیه و مراد از اون وحدت شخصی واحده به شخصش کی میشه؟ حضرت آدم. اینجا آیه داره حضرت ابوالبشر را بیان میکنه، خلقکم من نفس واحده، یعنی خلقکم من آدم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام. پس وحدتی که در اینجا هست وحدت به شخص میشه. قرینش هم عرض کردیم که ادامه آیه است که در اینجا بیان میفرماید. خب این نکته چندم شد؟ سه، چهار. نکته چهارم تفسیر جمله خلق من ها زوجها، از همون نفس همسرش را آفرید. دو تا نکته اینجا خدمتون عرض کنم. یک، اولا در قرآن کریم عزیزان کلمه زوجه ما نداریم، اصلا تعبیر زوجه میگن غیر فصیحه. زوج داریم، زوج به معنای جفته، هم به مرد میگن زوج هم به زن میگن زوج. زوج به معنای جفته، ما میگیم همسر. خب هم به مرد میگن همسر خانم، هم به خانم میگن همسر. این که ما الان تو زبانمون افتاده میگیم مثلا زوجه آقای فلان، این غیر فصیح عربی هست ولی غیر فصیح. در عربی فصیح زوج استعمال میشه. زوج هم به معنای چیه؟ ولی جفته، به معنای همسره. هم بر مرد اطلاق میشه هم بر زن اطلاق میشه. این که ما در خصوص زن میگیم زوجه، در مرد میگیم زوج، هازا استعمالان غیر فصیحه. این استعمال استعماله بله فصیح نیست. جمعش هم جمع ازواج میشه. زوجات و این چیزایی که ما میگیم اینا تو قرآن و اون عربی های فصیح اصلی نیست. مثلا درباره همسران پیغمبر خداوند میفرماید و ازواجهو امهاتهم، نمیگه زوجاته، نداریم همچین چیز. زوجه و زوجات و اینها عربی هست ولی غیر فصیح، در بقیه یعنی در غیر از قرآن فضاهای دیگه استفاده شده، ولی قرآن کریم نه، همچین استفاده ای نمی کند. این یه نکته. دو نکته دوم که نکته مهمی هست، تفسیر این منها، خلق منها، این ضمیر منها میخوره به اون نفس، از اون نفس همسرش را آفرید و جفت او را. حالا الان بس اینه، باز اینجا یه اختلافی شد، این من بیانیه است یا من تبعیضیه است، فرقش چی میشه؟ اگر بگیم من بیانیه است، میخواد بگه همسران شما از جنس شما هستن. مثلا ببین در عربی میگیم خاتمون من فزه، انگشتری از جنس نقره، خاتمون من ذهبن، انگشتری از جنس طلا. این من میشه من بیانیه، جنسشو میخواد بگه. خلق من ها زوجه ها یعنی من جنسها، خدا از همون جنس، از همون جنسی که جنس مرده انسانه، از همون جنس انسانی همسرش را هم آفرید. یه احتمال. احتمال دوم گفتن من تبعیضی است، یعنی زن آفریده شده از بعضی از وجود مرده. به یه سری روایات هم نقل کردن که خداوند همسر حضرت آدم، حضرت حوا را از دنده چپ حضرت آدم آفرید. یعنی حضرت آدم را که خداوند مجسمش آفرید، دنده های او را آفرید، از اون دنده چپ یک کم گل اضافه آمده بود، از اون اضافه گل دنده چپ کی را آفریده؟ بله حوا را آفرید. بس زنها آفریده شده از برخی از وجود مردها هستند. منزل این توی تورات این هست، تو بعضی از روایات ما هم این هست. الان سخن اینه که این منو بالاخره باید چی باید بگیریم، چون تو روایات ما هم هست، تو روایات ما انشاءالله تو بحث روایی خواهیم رسید، اینها متعرض خواهیم شد. حالا فعلا به روایات کار نداریم، از خود آیه میخواییم اینو در بیاریم. منها یعنی چی؟ یعنی منها دل جنس، یا منها یعنی من بعضها. لذا میگن این زنها که کچ خلقی میکنن و بد خلقی میکنن، اینا از دنده چپ آفریده شدن. لذا شما با اینا خیلی درگیر نشید. حالا بعضی چیزا که متعارف توی گفتگوها و توی برخی از منابع روایی ما هم. بله عرضم به حضور شما که حالا ببینید این الان من بیانی یکی گرفتیم، ترجمهش معلوم شد دیگه، چی میشه؟ همسران شما را از جنس شما آفریده، یعنی شما انسانین، این هم انسانه، شما آدمید، بشرید، اینها هم آدم و بشرن، از یه جنسه، جنس واحد هست. اگر بگیم از بعض، یعنی نه، اصالت در خلقت با مرده و زن تبع از مرد ساخته شده، یعنی بخشی از گل این مرده اضافه آمده از اون دنده چپه، بعد خداوند از او همسرش را آفریده. خب الان دو تا احتمال. خب باید ببینیم، به نظر میرسد که احتمال اول صحیحه، من بیانی هست. به چه قرینه ای؟ به قرینه آیات دیگری در قرآن کریم که همین مضمون را تصریح فرموده. مثلا در سوره روم آیه 21 میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الی، من انفسکم از جنس خودتون، من انفسکم. مثل آیه که میفرماید به اسف الامین رسولا من انفسهم، یعنی جنس خودشون. اینجا میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا، اگر این زن از چی آفریده شده بود؟ بله از دنده چپ مرد. این تعبیر رو نمیگرد که من انفسکم، من انفسکم یعنی از جنس خودتون، از حقیقت خودتون، حقیقت او همون حقیقت شماست. لذا جنس زن جنس فرو افتاده ای نیست که بگیم از جنس مرد پستره و پایین تره، اضافه وجودی او هست. از نظر طبیعی نفس شما نفس آدمی است، نفس او هم نفس آدمی. پس بنابراین چند تا آیه داریم در قرآن کریم که در خلقت همسران این تعبیر را دارد: خلق لکم من انفسکم. من انفسکم یعنی من جنسکم، از جنس خودتونن، خانمای شما از جنس خودتون هستن. پس بنابراین اینجا من هم خلق من ها زوجه ها، پس این من را من چی بگیریم؟ تبعیضی بگیریم یا بیانی بگیریم؟ بیانی بگیریم. تبعیضی نمیتوانیم بگیریم به قرینه آیات دیگر. و علی هذا بعدا انشاءالله تو بحث روایی هم میگیم برخی از روایاتی که ما در اینجا داریم که زنان از ضلع چپ مردها آفریده شدن مخالف با ظاهر قرآن کریم است و لذا قابل قبول نیست. حالا اون رو بذاریم تو بحث روایی مفصل، انشاءالله اونجا روایاتش رو باید بخوانیم، عرضه بر قرآن کریم بکنیم، هر روایتی با قرآن موافق بود نأخذ به و هر کدوم هم که موافق نبود نترکها، این روایت را کنار میگذاریم. این شد نکته چندم. اما نکته پنجم: و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. از این دو همسر مرد و زن حضرت آدم و حضرت حوا مردان و زنان فراوانی را آفرید. این جمله عزیزان سه تا نکته دارد که نکاتش دقیق است. یک، اولین نکته رفع تبعیض میان زن و مرده. میان زن و مرد تبعیضهای جنسیتی نباید وجود داشت. جنس هر دوتا یکی. بس من هما رجالن و کسی رمن، همه از پدر و مادر واحد، چه مردان چه زنان. پس مردان و زنان به یک پدر و مادر برمیگردن. این که در زمان، چون در زمان نزول قرآن کریم اینطور بود، با زنان در برخی از کشورها معامله حیوان میکردن، در برخی از کشورها معامله برده میکردن، در برخی از کشورها معامله شهروند درجه دو میکردن. اینجوری بود. در عرب ها روزم سه تا گروه بودن که زمان نزول قرآن. عرب ها که زنها رو جز حیوانات حساب میکردن، مثلا آدم حساب نمیکردن. در ایران اونها را به عنوان برده میدانستن. اینا انشاءالله بحثای تاریخیشو بعدا براتون عرض خواهم کرد با مستنداتش. در روم اینها را، در رومیان اینها را برده حساب نمی کردن، آزاد بودن ولی شهروند درجه دو بودن. مثلا مهاجرانی که میان تو کشور ما، اینا شهروند درجه یک نیستن، خیلی امتیازات رو ندارن، شهروند درجه دو به اینها میگیم. یا ما مثلا اگر مهاجرت کنیم به یک کشور دیگری بریم اقامه میگیریم، شهروند اون کشور محسوب میشیم ولی شهروند درجه دو. شهروند درجه دو از خیلی از امتیازات چیه؟ محرومه، مثل شهروند درجه یک که نیست که، خیلی از امتیازات رو ندارد. اگه میخواد اون امتیازات رو به دست بیاره کلی باید پول بده تا اون امتیازات رو بهش بدن. مثلا الان فرض به مهاجرانی که در کشور ما میخوان برن مدارس دولتی که بچه‌های ما تقریبا مجانی ثبت نام، اونا کلی پول ازشون میگیرن، خیلی پول زیادی هم میگیرن تا اینکه تو همین مدارس دولتی اینا رو ثبت نام کنن، چون شهروند درجه دو حساب میشه. سه تا نظریه اون زمان درباره زنان بود. آیه مبارکه همه اینا رو خود لغو کنه؟ نه، اینها حیوان نیستن، برده نیستن، شهروند درجه دو هم نیستن، مثل مردان هستن. بث منهما رجالا کثیرا و نساء. همه. بس این یه مطلب. این آیه کریمه رجال و نساء را به یک پدر و مادر برمیگرده. پس چرا حیوان؟ پس چرا برده؟ پس چرا درجه دو؟ همه تون پدر و مادر واحدی هستی. اعضای خانواده میشه مثلا بگیم این برادر درجه یک، اون خواهر مثلا درجه دوه؟ نه، همه پدر و مادرشون یکیه. این یه مطلب. دو، مطلب دوم این که تکثیر نسل در حضرت آدم به واسطه بچه های خود حضرت آدم بوده. ملکی جنی چیزی در تکثیر نسل دخالت نداشت. اینو دقت کنین. یک سوال اساسی اینه که آقا حضرت آدم و حضرت حوا بچه هاشون چجوری اضافه شدن؟ مثلا فرض کن حضرت آدم پسرانی به دنیا آورده، دخترانی به دنیا آورده حضرت آدم و حوا،
خب سلسله بعد چیه؟ باید ازدواج کنن دیگه. کی ازدواج کرده؟ خواهر برادر با هم ازدواج کردن؟ یا این که نه، از آسمان کی آمده؟ حوری فرستادن؟ برای اینا قلمان فرستادن، برای اینا حوری، اینا با هم ازدواج کردن. بعضی ها میگن هم حوری و قلمان آمده، هم از جنه هم آمده. بچه های بدزاد ازدواج چی بوده؟ انس و جن بوده. بچه هایی که خوب میشن ازدواج کی بوده؟ انسان و حوری بوده. توجه فرمودید؟ میگن از غیر این جنس آمده و تکثیر کرده این نسل رو. حالا تو این بخشم روایات داریم، حالا تو بحث روایی خواهیم رسید. آیه چی میگه؟ من میخوام شما اینو بگید. آیه که میگه بث من هما رجالا کثیرا، یعنی چی؟ یعنی تکثیر نسل از همینا بوده، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن. چون اگر جنی دخالت داشت، بگین یا حوری دخالت، باید میگو بث من هما و من غیره ما، غیر از این دوتا. ولی وقتی میگه به همین دوتا برمیگرده، پس معلوم میشه غیر از جنس بشری در تکثیر نسل بشر نقشی نداشته. خواهر برادر با هم ازدواج کردن. در اون طبقه اول خواهر و برادرها با هم ازدواج کردن، بچه ها روش پیدا کردن، بعد دیگه در طبقات بعدی ازدواج بین خواهر و برادر چی شده؟ ولی در زمان حضرت آدم، چون شریعتی هنوز نبوده، قانونی هنوز نبوده، احکام نکاح و اینها به صورت تفصیلی نبوده و ضرورت هم برای تکثیر نسل بوده، اینها با هم ازدواج کردن. خب الان ببین، حالا ما بحث روایش فعلا کاری نداریم، ما میخوام ذهنمون رو متمرکز کنیم رو قرآن کریم. ببین از آیه قرآن چی استفاده میشه؟ بله شما بگین از آیه قرآن چی استفاده میشه؟ آیا میتوان این من هما رو میخوام معنا کنیم ها، بث من هما رجالا کثیرا، یعنی این نسل فعلی به کی برمیگرده؟ آدم و حوا. چیز دیگری در اینجا مدخلیت نداره. خب اگر بگید فرض کنید که از آسمان حوریه آمده، پسرای حضرت آدم با حوریه ازدواج کردن، دخترای حضرت آدم هم از آسمان براشون کی آمده؟ قلمان آمده، اونم با اون ازدواج کرده. اینجا دیگه آیه نمیتونه بگه من هما. چی باید بگه؟ چی بگه؟ من هما و من غیره هما دیگه، چون غیرم اینجا مدخلیت داشته. خب یعنی غیر از انسان موجود دیگری به نام موجودات آسمانی یا جنیان در اینجا نقش داره. نباید بگه من هما رجالا کثیرا ونسوا. لذا علامه طباطبایی و بسیاری از مفسرین همین رو گفتن، گفتن از این آیه استفاده می شود که تکثیر نسل حضرت آدم به وسیله ازدواج کی بوده؟ فرزندانشون با هم دیگر، خواهران و برادران با هم ازدواج کردن. در نسل بعدی که دیگه تکثیر شده، دیگه خواهر و برادر نبودن، در واقع می شدن چی؟ دخترمو پسرمو. اینطوری همچین حالتی اتفاق می افتاده. خب اینجا همین سوال مطرح میشه که خب اگر بگوییم که این ازدواج، ازدواج بین اولاد حضرت آدم بوده، در حالتی که ازدواج خواهر و برادر حرامه، جواب چی بود؟ جواب دوتاست. اولا در زمان حضرت آدم شریعتی اصلا نبود، بعدن که جمعیت زیاد شد شریعت خدا فرستاد، اون زمان شریعتی نبوده. حالا اولا و ثانیاً به فرضم که شریعت باشه، اونجا ضرورت اقتضا میکرده. از ضرورات بگید دنبالشو، توبیح المحظورات، ضرورت چیزهای ممنوع رو مباح میکنه. اون ضرورت بوده دیگه. خب چی بیاد بخواد اینها، توجه فرمودی، تکثیر نسل بشه؟ چی بخواد نسل اینها تکثیر پیدا کنه؟ بعضی ها اینجا یه احتمال دیگری را دادن. حالا وقت آخر و وقت هم هست، احتمالش رو ترک میکنم، بحثش رو بعدا با هم انجام بدیم. بعضی ها گفتن بعید نیست که از نسل آدم های قبلی، انسان های قبل از حضرت آدم، انسان هایی بودن و بعد اونها با بچه های حضرت آدم ازدواج کردن و نسل تکثیر پیدا کرده. چون در روایات هم داریم، تحقیقات تاریخی و تجربی، علوم تجربی هم نشان میده، ما انسان‌هایی داریم مال چند میلیون سال قبل. حضرت آدم تاریخش حد اکثر به 7000 سال قبل برمیگرده، بیشتر از 7000 سال دیگه. الان فسیل‌هایی پیدا کردن مال انسان 500000 سال قبل. چند میلیون سال قبل، معلوم میشه که نسل بشر بله هی آدم هایی بودن، بچه ها رو تولید میکردن، منقرض میشدن سلسله بعدی، دوباره میرفتن سلسله بعدی. لذا اینها اینطور گفتن، گفتن بعید نیست که بگوییم چه اتفاقی افتاده. از آدم های قبلی یه سلسله آدم های هنوز زنده بودن که خدا حضرت آدم را آفریده و بچه هاش آفریده شدن. این دخترها و این پسرها از حضرت آدم با کیا آشنا شدن؟ انسان های قبلی، منطقه اونا انسان بودن دیگه، اونا دیگه انسان بودن. اینها ازدواج کردن با چی؟ با آن انسان هایی که باقی مانده از نسل قبلی بودن. بله؟ فکر نکنید که فقط ما هستیم نسل روی کل آدم بودیم، ما قبل از ما خیلی آدم ها بوده و در روایت داریم بعد از ما هم هست. ما هم که منقرض بشیم، قیامت برپا بشه، دوباره خداوند متعال انسان روایت داریم. خداوند متعال روایت معروف از حضرت باقرالعلوم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب خصال فرمود ان الله تبارک و تعالی خلق الف الف آدم. الف الف یعنی چقدر؟ یک میلیون آدم. نفرمود الف الف انسان، یک میلیون آدم، یعنی یک میلیون ابوالبشر. اولین ابوالبشر آمده و رفته، دومی آمده رفته، سومی آمده رفته، چهارمی آمده رفته. بله ما الان بله از حضرت ابوالبشر یک میلیونومی هستیم. حضرت ابوالبشر یک میلیون، هزار تا پدرهایی که این همه نسل داشتن. همین ببین عمر کره زمین هم که میگم چند میلیارد سال عمر کره زمین، خب این خالی نبوده و انسانهایی بودن. در همون روایت امام باقر فرمودن وقتی که شما برید فکر میکنید خدا دیگه عقل میکنه، فرمود بلا والله، حضرت قسم میخورن به خدا که خدا بعد از این هم خواهد آفرید، دستگاه خلقت تعطیل نخواهد شد، خدا هیچ وقت خلقتش تعطیل نمیشود و پیوسته ادامه پیدا خواهد کرد. خب اینم این نظریه که بگیم فرزندان حضرت آدم این نسل ازدواج کردن با بقایای فرزندان آدم نسل قبلی، دیگه از بهشت و جن و اینها نیست، از اینها هست. به نظر میرسه این احتمالم قابل قبوله. کلمه منهما مشکل پیدا میکنه، چون باید بفرماد منهما بگین و من غیره ما، این مال نسل قبلیه، مال این نیه. منهما میگه همین پدر و مادر منشأ تکثر بودن، هیچ چیز دیگری در اینجا نقشی نداشته. پس برمیگرده به همین که در طبقه اول ازدواج خواهری و برادری بوده و در طبقات بعدی به مرور وقتی که تکثر جمعیت پیدا شد دیگه ازدواج بین خواهر و برادر چی شده؟ ممنوع شده. اینم مطلب دوم. یه مطلب سومی هم هست که مربوط به علوم تجربی و جدید میشه که آیه اونجا هم داره نظر میده، اینو باید اشاره بدم جلسه بعد که وقتمون گذشته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.